در ادامه مباحثی که در گلبرگ دنبال میکردیم رسیدیم به موضوع بعد از جلسه اول خواستگاری که حالا موضوع تحقیق درش هست، جلسه دوم خواستگاری درش هست و مباحثی که میخوایم استفاده کنیم از محضر استاد دهنوی. خب آقای دهنوی، اگر مقدمه شما دل بفرمایید تا من بعضی از پیامکایی که آماده شده رو خدمتون بخونم، پاسخ حضرت عالی رو استفاده کنیم.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. اگر حضرت عالی و بیننده های خوب برنامه یادشون باشه، من عرض کردم که شما بعد از جلسه اول خواستگاری ممکنه به پاسخ مثبت یا منفی نرسید به خاطر ابهامات در گفتار، در رفتار طرفتون و باید این ابهامات از بین بره. بنابراین فرایند خواستگاری ادامه پیدا میکنه. ما برای رفع این ابهامات از دو راه استفاده میکنیم، یکی تحقیق و یکی هم جلسه دوم که در جلسه دومون ابهامات رو سوال میکنید و البته ما یه سری سوالات باز مشترک برای خانم‌ها و آقایون، اختصاصی آقایون و اختصاصی خانم‌ها داریم که اینها رو هم می‌پرسید تا اطلاعاتتون بیشتر بشه. اما تحقیق که اولین راه در حقیقت رفع ابهامات هست. خیلی عزیزان، مرحله مهمیه تحقیق و فرقی هم نمی‌کنه. تلقی بعضی اینه که تحقیق فقط مربوط به آقا پسره، یعنی آقا پسری که اومدن به خواستگاری فقط خانواده دختر خانم من که بعد از خواستگار تحقیق کنن، نه خیر، فرقی نمیکنه. این حقی است مربوط به هر دو خانواده و به یک اندازه، هیچ فرقی هم نمیکنه. مرحله بسیار مهمی است، اما متاسفانه بعضیا جدی نمیگیرن این تحقیق رو. چرا؟ عللی داره. ما توصیه‌مون اینه جدی بگیرید، این رو پشت گوش لطفاً نندازید، مهمه. یک، معرف تایید کرده، آقا معرف خیلی قوی بوده و گفته این خانواده دیگه حرف ندارن. لذا ما این همه مشکلاتی است که ما الان داریم توی زندگی ها. معرف گفت و ما هم تحقیق نکردیم. نه، این کافی نیست. اکتفا لطفا نکنید. حتی اگر من معتقدم که معرف واقعا آگاهانه هم معرفی کرده باشه، چون خیلی وقتا اینجوری نیست. اصلا موقعیت طرفین رو سنجیده، حساب شده معرفی کرده، بازم شما تحقیق بکنید. دیگه چه رسد به اون جایی که اصلا سنجیدم نبوده و به هر حال عواطف و این که یه جوش بده و وصلتی صورت بگیره و کار ثوابی ببره. این یک. دو، قومخیشن. قومخیش بودن، آقا پسرمون بود دیگه، ما تحقیق نکردیم. اشتباهه، درسته. البته وقتی ازدواج فامیلی کار واقعا راحت تر میشه، تحقیق راحت تر انجام میگیره، ولی معناش نیست که ما تحقیق نکنیم. شما پسرموی بزرگوارتون رو خب تو خونه دیدید، تو ارتباطات دیدید، آیا محل کار همیشون رو دیدید؟ شما میدونید ایشون در محل کارشون چه جوریان، چه جوری بودن؟ آیا در محل تحصیلشون هم شما بودید؟ آیا شما اصلا از دوستان ایشون هم خبر دارید؟ ندارید دیگه. به ویژه که حالا این ساختار اجتماعی فعلی ما در خیلی از، نگم خیلی جا، حداقل در قسمتی از کشور ما به هر حال یک ساختار به خصوصی است و ارتباطات کم شده. اینا عزیزان جدی بگیرید. سه، خواستگار غریبه بود و ما راه دور بود نرفتیم تحقیق، این دلیل نمیشه. یا شما خواستگار غریبه را اصلا اجازه ندید که بیان برای خواستگاری، اگر اجازه دادید و واقعا مایل هستید با غریبه ازدواج کنید، باید به هر حال این سختی رو به خودتون بپذیرید و برید. حتی اگر نمیتونید، گاهی هزینه داره، معونه داره، کسی رو در اونجا حداقل مسئول کنید که اطلاعاتی به دست بیارن. چهار، اصلا آقا مردم اصلا شناخت ندارن، نمیشناسن. ما بریم از کی بپرسیم؟ میگن ما نمیشناسیم. زمانی بود که مردم با هم دیگه ارتباطات داشتن. الان ساختار فعلی جامعه ما، اولا خانواده ها بسته است، یک، بعد ضعف ارتباطات اجتماعیه، لذا شناخت اصلا نداره. این عزیزان اولا اشتباه نکنید، در همه کشور اینجوری نیست. این مربوط به چند تا کلان شهر، اونم حتی توی خود کلان شهر. شما هم تهران رو ببینید، قسمتیش آپارتمان نشین مجتمع‌های مسکونی هستش که واقعا کنار همان 10 ساله دارن زندگی میکنن، خونه هم نرفتن، حتی شاید در موارد فامیل این همسایه هم نمیدونه. حتی اکثر ارتباطشون سلام علیکی است که تو راهپله یا تو آسانسور مثلا با هم دیگه دارن، ولی قسمتی از کشور ما اینجوریه. تو همین تهران شما خیلی مناطق میبینید که همچنان هنوز ارتباط دارن، شناخت دارن. گذشته از این که تنها راه تحقیق فقط همسایه ها نیست، ما خواهیم گفت، ما اصلا کانال های مختلفی داریم و مسیر های مختلفی داریم. دلیل پنجم، ما میریم سوال میکنیم، شناخت هم دارن، واقع نمایی نداره، حقیقت رو نمیگن. بله، در مواردی واقعا اینجوری هست، چون ازدواجی بود عاطفی داره. حالا یه مقداری هم متاسفانه دیگه کاهش پیدا کرده میزان ازدواج. مردم دوست دارن در خیلی جورایی جوش بدن، وصلت های انجام بشه،
یه چیز کار خیره از دیدشون، یه جوابایی میدن، یه تمجیدهایی میکنن، تعریفهایی میکنن که گاهی واقع نمایی نداره، یا حتی گاهی مثلا روی حبه. شما از کسی سوال کردید خیلی طرفو دوست داره، زیادی اغراق میکنه، گاهی اصلا روی بغضه، اصلا بدگویی میکنه، در حالی که این دختر خانم یا آقا پسر آدم بدی نیستن. ما مواردی داشتیم خیلی عجیب، مثلا میرن راجع به آقا پسری تحقیق میکنن، از یک مجتمع مسکونی یه محلهی تحقیق میکنن، بعد اون محله همه خوبی این آقا رو میگن، بعد این مندگان خدا و خانواده دختر خانم به اعتماد حرف این محله و همسایه او دخترشون رو بهشون میدن و بعد میفهمن عجب عجوبه‌ای بوده این، اصلا این آدم شرری بود و خیلی عجوبه، بعد کار به جدایی میکشه. میرن سوال میکنن، میگن که آقا خانم شما ما سوال کردیم که خیلی از ایشون خوبی گفتین، گفتن البته حالا اونجور خوبی هم نبود، این آدم شرری بود، ولی ما گفتیم ان شاء الله ازدواج کنه سرش به سنگ بخوره آدم شه. ببین حتی ما اینجور در مورد دختر خانم رفتن سوال راجع به دختر خانم خوبی گفتن و بعد که رفتن سوال کردن که بابا شما خوبی گفتین، دختر خوبی نبوده، گفتن آقای محترم این خانم تو مجتمع ما آدم فاسدی بود، جوانای ما رو همه رو به انحراف میکشون، ما گفتیم حالا که خواستگار غریبه اومده، چون جوان اینجا که نمیرفتن بگیرن، پدر مادرش هم که کنترل روش نداشتن، ما معذب بودیم، یه خواستگار غریبه اومد، گفتیم ان شاء الله ازدواج کنه، مگه حالا پدر مادرش نتونستن این آقا شوهرش بتونه ایشونو اصلاح بکنه و هم ما از شرش راحت شیم. این جور ادله هم داریم، ولی عزیزان این کام همه اینجوری نیستن، ما این موارد رو داریم، ولی اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که شما تحقیق نکنید. لطفاً تحقیق کنید و تحقیق جدی بگیرید. من عذر میخوام اگر خیلی فاحش کردم.
خواهش میکنم قربان. خدمت شما شود که زیبایی که وارد سوالا بشیم از ایمیل هایی که عزیزان ارسال کردن و پیامکایی که محبت کردن فرستادن چند تایی رو بخونم. از پیشماره 919 و از شماره آخر 225 بیننده عزیز فرمودن که تحقیق در مورد خواستگاری و در مورد خواستگار و خانواده‌اش در چه مرحله‌ای باید انجام بشه. حالا فرمودن که من پدرم تو تحقیق کاملی انجام نده، اصلا اجازه نمیده خواستگار بیاد و از شما توضیح خواستن در این ارتباط.
خب عرض کردم ببینید ما دو جور تحقیق داریم، من قبلا اینم اشاره کرده بودم، ما یه تحقیق ابتدایی داریم که اصلا قبل از اجازه دادن باید تحقیق کنیم، بدون تحقیق اصلا ما اجازه نمیدیم، ولی اون تحقیق بالاجماله، قبلا هم عرض کردم راجع به خانواده، آیا همتایی اقتصادی اعتقادی فرهنگی خانواده ها دارن یا ندارن، خب شما بعد تماس میگیرن، یعنی بعد از اینکه تماس گرفتن شما اینا رو یک برآوردی میکنید، یه سری مسائل هم در مورد مثلا آقا پسر سن تحصیلات و مسئله نظام وظیفه‌شون رو سوال میکنید و اجازه میدید. پس تحقیق اولیه دیگه نیازی به بیشتر از این نیست. تحقیق اصلی ما بعد از جلسه اول که عرض کردم، حالا میزان تحقیق جدیت دقیقا برمیگرده به اون برای نتیجه‌ای که ما از جلسه اول گرفتیم، چه نتیجه بوده. ممکنه واقعا شما اونقدر براتون مسئله روشن بوده در همین جلسه اول و با شناختایی هم که قبلا داشتید، حالا تحقیق شما 10 نمره مثلا شما تحقیق کنید، یا ممکنه نیاز باشه 20 نمره، یا 30 نمره، ولی تحقیق اصلی ماله بعد از جلسه خواستگاری. پدر بزرگوار شما که این کارو میکنن، خب این کار به نظر منطقی واقعا نمیرسه. چرا؟ خب این سرور عزیزم پدر بزرگوار شما قبل از اینکه اجازه بدن کلی تحقیقات میکنن، این یه جورایی آب در هاون کوبیدنه. چرا؟ چون بعدن که دختر خانم آقا پسر اجازه میدن دیگه، بعد که میان شاید اصلا خانواده آقا پسر و آقا پسر نپسندیدن، خب شما چرا این همه وقت صرف کردید، وقت خودتون رو ضایع کردید، اصلا دختر خانم خود شما نپسندیدید اون آقا رو، بازم ببینید یه چیزی بوده که بی خودی، یعنی گذشته از این که با تجربه که این تحقیقات ممکنه از طرف مقابل هم باشه، الان پدر دختر خانم کلی راجع به آقا پسر تحقیق میکنن، آدمای ممکنه باشن که میخوان برن خواستگاری قبل از اینکه زنگ بزنن و اجازه بگیرن کلی میرن تحقیق میکنن، خب اینم ممکنه، چون هنوز واقعا به جایی بر نیست، هیچ معلوم نیست، یه جورای آبروی اون خانواده‌ام در معرض خطر باشه و اون بحثی که به هر حال هنوز چی به جایی بر نیست، شما الان میرید بعد میپیچه خمرش منتشر میشه، این کارو نکنید. تحقیق اولیه در همون حدی که عرض کردم، تحقیق اصلی مال جلسه اول،
در حد کلیات در واقع،
اولش در حد کلیات، دیگه دومی بعد از جلسه دوم، حالا ما دیگه کلی حالا راهکار داریم، نکته داریم که
به نظر میرسید بخش مهمی از این موارد به خاطر این باشه که پدر دختر خانم خیلی اصرار دارن که اولین خواستگار آخرین خواستگار باشه و در خونه مثلا به روی همه خواستگارا باز نشه، خیلی این رفت و آمد زیاد خواستگارها رو نمیپسندن. من خودم دیدم زیاد در بین خانواده‌ها که این در واقع حساسیت وجود داره،
اصلا لزومی نداره، نه افراد نه تفرید، نه اینکه شما بدون اصلا که بپرسید اجازه بدید، بیانه دائم داره پاشنه خونه رو بریک کردن، خب این جالب نیست واقعا. من قبلا عرض کردم بی خودی اجازه ندید بیان، دخترتون لطمه میخوره. نه هم از این وقت که اینقدر بخواید سخت بگید، خب یه چیز حد وسطی، خیر الامور اوسطها، بهتری تحقیق بل اجمالی بکنید کلیان و بعدم اومدن. اگر کشید به جلسه دوم و همین که عرض کردم، میری سراغ تحقیقات اصلی و افراط و تفریط کلا کار خوبی نیست.
یه فضایی بگذاریم برای اینکه ممکنه شخصی که میاد به خواستگاری، حالا یه جلسه هم میاد تحقیق هم میشه، شاید اصلا به جلسه دوم بگیشه، نهایتا منجر به ازدواج نشه. این خیلی بالاخره
هیچ اشکالی نداره.
اشکالی نداره، آسیبی نیست و
آسیبی نیست و اصلا نقصی برای دختر خانم نیست و نه آقا پسر. لذا من عرض کردم اگر شما 50 تا خواستگار داشتید، حتی تا بله برون کشیده عقد نشدید، اصلا لزومی نداره بگید به خواستگار 51م، لزومی نداره، چون شما نقصی نداشت، خواستگاری بوده و به جایی نرسیده.
بله، متشکرم از شما. از شماره 917 و از شماره آخر 382 سوال پرسیدن که خیلی ها پرسیدن، گفتن که از چه کسانی تحقیق کنیم بهتره؟
همینجوره. خب ما مجاری مختلفی داریم، همکاران خود این آقا یا خانم، چون من از این به بعد هر چی دارم عرض میکنم این بدونید برای هم خانم و آقا، حالا ممکن مثالام گاهی به یک سمت بره،
بله،
ولی عزیزان بدونن اینا برای خانم یا آقا، همکاره، همکاران طرف و همکاران والدینشون اگر شاغل هستن. البته حالا ممکنه بگید که این همکاران آقا ممکن این خواستگار شاغل توی یک اداره یا شرکتی نیست، خیلی خوب، تاجرن، بازارین، اونا همکار دارن، هر کسی تو هر کاری باشه بالاخره همکار داره. حتی واقعا اگر یک کسی باشن که مثلا فرض بفرمایید پیک یک مثلا شرکتی دیدن، خب ایشون هم همکار دارن، فرقی نمیکنه، از همکاران خودشون، همکاران والدینشون و مهمتر از اون متولیان اون اداره یا شرکت. حالا بله اگه مغازه‌دار باشن دیگه اون شاید متولیانی نداشته باشه که دسترسی
بیشتر همکاران
و همکاران و همسایه‌ها و این مغازه‌های دور و اطراف، ولی اگر اداره و شرکت هم متولی این اداره، رئیس اداره، معاون این اداره، این یک، پس همکاران. دو، اگر شاغل نیستن، دانشجو هستن، محصلن، دختر خانمی هن الان پیش دانشگاهی هن، 19-19 سالشون، حالا خواستگار براشون اومد، اشکالی هم نداره دیگه، ما گفتم از دوره نوجوانی خارج شدن. خود همکلاسی ها، متولیان این مؤسسه آموزشی، این مدرسه یا دانشکده، رئیس دانشکده، رئیس مدرسه، معاونش، اینا خیلی اطلاعات خوبی دارن، با تجربه اینکه اینا سالها بودن، حتی ممکنه 4 سال مثلا این خانم یا آقا کارشناسی میخوندن و اینجا سابقه اینها رو دارن و میتونن اطلاعات خوبی بدن. این دو. سه، دوستان، خیلی خیلی مهمن دوستان آدم ها. واقعا تفکر آقای آرپناهی، تفکر، اعتقاد، منه، شخصیت آدم ها بستگی به دوستانشون داره. خیلی اینو حتما شما برید از دوستانشون بپرسید، سوال کنید. خدمت شما عرض بکنم که دوستان خانوادگی، حالا من راجع به دوستان حرف دارم انشاءالله در آینده، راجع به دوستان، پس دوستانشون، از دوستانشون سوال بکنید، خیلی اطلاع دارن. دوستان خانوادگیشون، ببین اینا اقوام نیستن ها، قدم به قدم میرم جلو، به ترتیبم سعی میکنم بگم. دوستان خانوادگی، آشنایان، این 4 یا 5 مورد بعدی، اقوامشون، نزدیکانشون که سوال میکنید، بعد همسایگانشون و بعد اعضایی و افرادی که به این خانواده پیوستن، کیا باشن؟ عروس خانم‌ها و آقا دامادها. خیلی اینا اطلاعات به آدم میدن واقعا. شما از این عروس خانم سوال میکنید، خانم من حالا که رفتن میخوان عروس این خانواده بشن، سوال میکنید در مورد ممکنه بگن که خب ایشون اطلاعات نمیده، محافظه کاری میکنه. نه خیر، در یه موارد واقعا اطلاعات میدن دیگه، آب از سرشون گذشته، اطلاعات میدن. یه وقتی هم حتی اگر محافظه کاری کنن، خود لحن کلامشون، خود نگاهشون، سوال میکنید که چجوری هن این خانواده، خوب هن، راضی هستی؟ هی الحمدلله، خدا رو شد، حالا ما که داریم میسازیم، بالاخره دیگه مشکلات همه جا هست، ایشالله شما هم خوشبخت بشید. خب این خیلی داره تابلو به داد میزنه، بابای منده خدا داره میسازه ولی میسوزش رو نمیگه، این خیلی به من پیام میده با آدم. بالاخره شما که میخواید عروس خانم این خانواده یا آقا داماد این خانواده بشید، وضعیت شما بدونید وضعیت فعلی همین عروس خانم و آقا داماد 4 سال بعد خواهد. فقط من نکته ای که عرض میکنم که حتما دقت بفهمید، خوبه که دقت بفهمید، یه سیری داشته باشه این. ما اول توصیه همونه که همکاران، همکلاسی ها اگر دان، بعد دوستان، دوستان خانوادگی، این 4 تا، بعد برید سراغ نزدیکان، اقوام، همسایگان و عروس و داماد. نکتهش هم اینه که از بالا شروع کنید نه از این ور. چرا؟ همون نکته که حضرت علی اشاره فرمودید که عرض کردم، تا بتونیم هنوز چون داستان به جایی نرسیده هنوز نپیچه توی نزدیکان بهتره. شما از بالا شروع بکنید، ممکنه شما تا همون دوستان خانوادگیشون میرسید به جواب منفی میرسید، چی تمام، چرا برید سراغ همسایه ها که اونا به هر حال میپیچه، چرا برید سراغ نزدیکانتون، چرا برید سراغ عروس خانومشون یا آقا دامادشون که هنوزم یه جورایی شاید عروس خانوم آقا دامادم هنوز خبری ندارن. در خیلی جام دیگه تو این مرحله اونا میفهمن. من یک مورد دیگه هم عرض بکنم برای عزیزانی که میخوان با کسی ازدواج کنن که ازدواج پیشینی داشته، یه تجربه ازدواج داشتن این خانم یا آقا جدا شدن و الان شما میخواید با ایشون ازدواج بکنید، در این مورد به خصوص لطفاً با همسر قبلیشون رو در رو و از نزدیک، حتی من معتقدم به تلفن اکتفا نکنید. دوست دارم اصلا برید ببینید چهره این خانم یا آقا رو، ببینید چی بوده داستان، این مهمه. ممکنه شما به یک اطلاعاتی دست پیدا کنید که به صلاح نباشه که با این شخص ازدواج بکنه.
7 یا 8 بند شد دیگه.
بله، یعنی 7 مورد گمان میکنم، با این مورد آخری 8 مورد. بس ما در حقیقت 8 مجرا داریم، 7 مجرا داریم، مجرای 8 هم که برای کسی نیست.
بعضی موارد خاص.
بله، ازدواج مجددی در حقیقت داشته باشه.
بله، متشکرم از شما. فهمیدن که در مورد خواستگار باید چیا رو پرسید؟ اینا مگه توضیح
بله، از همین مواردی که ما الان 8 مورد 7 مورد در حقیقت داشتیم، حالا چی بپرسیم؟ آقا ما میریم سراغ اینا، خیلی وقتا میرن نمیدونن چی بپرسن.
بله.
حتی یه سوالاتی که مهم نیست اصلا در زندگی زناشویی و زندگی مشترک مهم نیست. عزیزان از خانواده طرف بپرسید. خانواده خیلی مهمه. ما آدم‌ها محصول خانواده‌مون هستیم. ما هممون شاخه‌ای از شاخه‌های درخت خانواده هستیم. ویژگی‌های شخصیتی، اخلاقی، رفتاریمون اینا رو ما همه از خانواده میگیریم، یا از طریق ژن یا از طریق تربیت. چون به هر حال ما تو این خونه تربیت شدیم. از خانوادهشون بپرسید راجع به جایگاه اجتماعیشون، منزلت اجتماعیشون، خوشنامیشون بپرسید، ببینید خانواده خوشنامی هستن نیستن، اصالتشون. البته برای اون که خودشون اصیلن و مهمه براشون، ممکن حالا برای کسی باشه خوشنامی خودشون 10 نمره است، 10 نمره خوشنامی این خانواده براشون مهم باشه، هر کسی به اندازه اون به هر حال وضعیت خودش. این یک نکته که خیلی مهمه. راجع به منزلت اجتماعی خود این آقا پسر، ببین چه جور آدمیه. چون منزلت اجتماعی آقای آرپنایی عزیز خیلی مهمه واقعا توی زندگی. اگر من و شما یک موقعیت و منزلت اجتماعی بالایی داشته باشیم، خیلی مراقب رفتارمون خواهیم بود. معمولا اونایی که منزلت اجتماعی بالایی دارن خیلی به فکر جدایی نمیافتن، واقعا چون جدایی از همسرشون اصلا یه چیز خلاف منزلت اجتماعیشونه. اینا کمتر همسرشون رو کتک میزنن، اینا معمولا تو خیابون قشقرق را نمیندازن، داد و فریاد نمیکنن، دعوا نمیکنن خانومشون رو تو خیابون، بالاخره جایگاهی دارن، خجالت میکشن از دیگران. ولی اونایی که منزلت اجتماعی پایینه اصلا براشون مهم نیست. اینو حتما بپرسید.
چون منزلت اجتماعی منظورتون دقیقاً پست و مقام و اینها
نیست. نخه، نه جایگاه اجتماعی، این که شخص توی اجتماع چه جایگاهی داره.
شاید مورد احترام باشه در واقع.
شاید مورد احترامه. به هر حال هر کسی از ما یک رتبه اجتماعی داره. نه اصلا مقام، ممکنه کسی اصلا واقعاً یک شغل آزادی داشته باشه، یک مرتبه اجتماعی بالایی داشته باشه. بله. محبوب دیگران باشه، دیگران دوستش داشته باشن، بهش احترام بذارن. یکی هم نخیر در یک مقام خیلی بالای مملکتی هم باشه، مردم دوستش نداشته باشن، منزلت اجتماعی پایینی داشته باشه.
درست.
سه دوستان، سروران عزیزم، از دوستان طرف بپرسید، خیلی مهمه. اعتقادات، عرض کردم، افکار، اندیشه، رفتار انسان‌ها از دوست بسیار متأثره و اثر میپذیریم ما. حتی عرض کردم اعتقادات، دین، واقعا دوست روی دین آدم اثر میذاره.
بله.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن المرء علی دین خلیله. مثلا انسان بر دین دوستشه، مثلا بر دین خلیلشه، خلیل یعنی دوست. آقا امام علی علیه السلام فرمودن اگر شما میخواید ببینید این آقا، این شخص دینداره یا دیندار نیست، خیلی عجیبه، برید ببینید دوستان او کیا هستن، با کیا رفت آمد میکنه، با دینداران یا بی دینان. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن درباره کسی قضاوت نکنید مگر اینکه دوستانش رو بشناسید. یعنی ما حاصل حالا تا دلتون بخواد ما تو این زمینه روایت داریم و واقعا از اون مقوله هایی که عجیب ما نور دادن آموزه های دینی، چون خیلی قضیه مهمه. مجموعه همه این روایات و آموزه ها به نظر من میتونه این بیت شعر باشه: تا اول بگو با کیان دوستی، من آنگه بگویم که تو کیستی. راجب دوستانش بپرسید راجع به این که نوع برخوردش این چه جور برخوردی داره، آیا آدم تندخوی، عصبانی، پرخاشگر، مغرور؟ خب اینو از کیا بپرسیم؟ اینو برید از دوستانش و همکارانش بپرسید. حالا جالبه، ما هر سوالی رو از یک طیفی میکنیم ها که بدون اطلاعات داشته باشه. آیا این آقا یا خانوم، فرق نمیکنه، اهل ارتباطات خانوادگی هست یا نه، برید سراغ عموی ایشون بپرسید، بگید که آخرین باری که ایشون دیدید کی بوده. میگن که 3-4 سالی ندیدم. خب این نکته داره، این یه ذره آدم نگران میکنه. آخه میشه آدم 4 سال مثلا عموی خودش رو ندیده باشه؟ نکنه، حالا نکنه که میگم، یعنی اطلاعات، شاید ایشون یه آدم درونگراییه، این بعد بهتون با اون قرینه های قبلی کمک میکنه. یا اینکه خب این احتمال داره با یه قرینه های دیگه ممکنه شما برسید که آدم اهل گره‌گشایی نیست. خب آدمی که 4 سال از عموی خودش خبر نداره، احتمالاً دیگه از مشکلات او هم خبر نداره. شما راجع به احساس مسئولیتش بپرسید، آیا این احساس مسئولیت داره؟ آیا اهل خرج کردن هست؟ دهنوی از کی بپرسیم؟ از دوستانش بپرسید، چون او با دوستانش مسافرت‌های جمعی قطعا رفته، او با اینا کوه رفته، تفریح رفته، بعد این مخارجی که اینا داشتن بالاخره همه دنگی دونگی به قول جوان گذاشتن و خرج کردن. ببینید بالاخره این چجوری بوده، آیا میداده نمیداده، قصر در میرفته نمیرفته، سخت بوده براش خرج کردن. برید راجع به وضعیت سر و صدای خانوادش بپرسید، از کی، از همسایه ها حالا بپرسید که آیا خانواده آرومی بودن، سر و صدا داشتن نداشتن، صدای پخششون رو نیمه شب بلند میکردن، نصف شب ساعت 12 اونیم یک وقتی مهمانشون میخواسته بره داد و فریاد میکردن نمیکردن. اینا خیلی مهمه. من معتقدم سرور و نظم، اگر ما همین مقدار واقعا و نه بیشتر، شما همین مقدار از همون آدمایی که گفتیم تحقیق بکنید، خیلی اطلاعات بهتون میده. این که میگن آقا نمیشه، امکان نداره، من اینو واقعا قبول ندارم، مهم اینه که ما از راهش بریم.
بله خیلی متشکرم از شما. فقط من یه موردی به ذهنم رسید بین فرمایشات حضرت عالی، این که گفتم از دوستانشون بپرسید خلقشون چجوریه. بعضیا هستن که توی خونه بد اخلاقن و فقط توی خونه بد اخلاقن، یعنی در جمع دوستان خیلی شاد و شنگول و میگن و میخندن، وارد خونه که میشن یعنی فقط اعضای خانواده از دست اینا زله هستن که اینا خیلی بد اخلاقن و کم حرفند و مثلا. و معمولا تجربه هم نشون داده که این افراد توی تشکیل زندگی خودشون هم بعد از مدتی به همین حالت دوچار میشن.
بله.
اینو چطوری بررسی
کنیم؟ ما راهکار داریم، حالا ان شاء الله من عرض میکنم عمدن گذاشتم چون یه تا دلتون میخواد سوال شده بود که آقای ذهن ما چجوری طرفمونو امتحانش کنیم. از کجا بفهمیم؟ خب اینجا لاپوشونی میکنه معلومه، خب تو جلسه خواستگاری که ما راهکار داریم.
بله.
راهکارهایی که داریم که اصلا به صداقت طرف پی ببریم.
بله.
به این که آیا اهل خرج کردن است پی ببریم. غیر از همه اینها ما اصلا یه راهکاری برای امتحان طرف داریم ان شاء الله به موقع
است. خب متشکرم.
البته ممکن ما توی همون راهکارهای امتحان کردنم آقای آرفنایی نرسیم. ببینید این دیگه همون جایگاه توکل و توسل که واقعا جایگاه داره. مهم عزیزان من اینه که ما به وظیفه‌مون عمل کنیم، ما قصور و تقصیر نکنیم که بعد حسرت بخوریم. ما اگر به وظیفه عمل کنیم، یه دفعه می‌بینید که من مورد داشتم، متأسفانه خیلی قصه‌ام خوردم، واقعا رفتن تحقیق کردن، گفتگو کردن، این آقای محترم حرف نداشته از هیچ، وارد زندگی شده، بعدن فهمیدن دچار جنون ادواریه.
عجب. کمتر کسی همینو میدونه و کمتر کسی
اصلا
میتونه این راه نمایی
رو بکنه. خانواده میدونستن، خانواده خودش بله. میدونستن ولی کم لطفی کردن نگفتن. درست. ولی هیچ کس نمیدونسته. بله. و بعد که فهمیدن همتر دچار جنون ادواری شده که متأسفانه با شدت این خانم رو کتک می‌زده و میگفته که من فقط با کتک زدن تو آروم می‌گیرم.
عجب.
من فقط باید تو رو بزنم تا آروم بگیرم. ببینید اینا هست.
ان شاءالله که خدا
جایگاه توکل و توسل.
بله، ان شاءالله که قسمت خوب نصیب همه بکنه. همراه شما هستیم عزیزان بیننده، میان برنامه کوتاهی رو ببینید، باز با ادامه برنامه در خدمت هستیم. خدمت شما هستیم، بیننده عزیزی هم با برنامه خودتون تماس گرفتن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، متشکرم که با گلبرگ تماس گرفتید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم برنامه و حاج آقا دهنوی،
متشکرم
از برنامه خوب و آموزنده‌تون.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
حاج آقا، مدتیه که یکی از نزدیکان به خواستگاری دختر خانومی رفتن و چند جلسه هم با هم گفتگو داشتن و ولی خانواده دختر خانم نه جواب مثبت میدن تا کنون و نه جواب منفی. حالا سوال من از حضورتون اینه که آیا معطل گذاشتن خانواده پسر به این شکل کار درستیه؟
بله. متشکرم از شما خدا نگهدارتون.
خب من اینو قبلا هم عرض کرده بودم، گمان میکنم حالا یا ایمیلی چیزی داشتیم که البته برعکس این بود. اون مورد یادمه که خانواده آقا پسر جواب نمیدن و همینطور تفلکی ها رو خانواده دختر خانم رو چش انتظار گذاشتن. فرق نمی کنه حالا چه آقا پسر چه دختر خانم، اگر بی خودی واقعا جلو جواب نمیدن، بی خودی معطل گذاشتن، خب این که کار جالبی نیست، اصلا کار اخلاقی نیست، چش انتظاری خیلی بده خانواده عزیز. اما یه وقت نه، بی خودی معطل نذاشتن، هنوز این فرایند خواستگاری داره ادامه پیدا میکنه، چه واسه دارن تحقیق میکنن، همین بحث ما ببینید دارن تحقیق میکنن، به جایی نرسیدن. اگر چنین چیزیه من واقعا توصیه میکنم دیگران رو، خانواده طرفتون رو دستپاچه نکنید، این چیز جالبی نیست. بله در کار خیر عجله هست، راجع به اصل ازدواج که کار خیر عجله بکنید، اینقدر ازدواجاتون دختر خانمای خوب به تحقیر نندازید آقایون، در اصل ازدواج عجله بکنید، البته اگه شرایط اولیه رو دارید ازدواج زودرس هم که خطرناکه، ولی فرایند خواستگاری که شروع میشه عجله نکنید، ممکنه یک ماه دو ماه سه ماه هم واقعا طول بکشه، عجله نکنید. یادتون باشه این بزرگترین اتفاق زندگی شماست. حضرت آقا امام صادق علیه السلام میفرمایند سوال کرد کسی که در مورد ازدواج، فرمودند در ازدواج خیلی دقت کن و ببین که خودت رو کجا میذاری و چه کسی رو در مالت و اسرارت و امانتت شریک میکنی. خیلی خیلی مهمه. مرحوم علامه جعفری رحمت الله علیه یه وقت فرموده بودن آقای بسراند راسل به من نامه ای نوشت و سوال کرده بودن ایشون که چرا آقای جعفری اسلام اینقدر به قضیه ازدواج اهتمام داره و اینقدر اهمیت داده و اینقدر احکام در مقوله ازدواج. رحمت الله علیه ایشون فرموده بودن، آقای جعفری فرموده بودن که من براش نوشتم چون بحث انسان است، تشکیل یک انسان.
بله.
با ازدواج میخواد آدم درست بشه، خیلی خیلی مهمه. بنابراین من نظرم اینه اگر واقعا این خانواده بی خودی معطل میکنن، چه خانواده آقا پسر چه خانواده دختر خانم، این کار رو نکنن. اما اگر ندارن تحقیق میکنن، عجله نکنید، شتاب زده عمل نکنید. البته حواستون هم باشه دچار وسواس نشید، کلن در قضیه ازدواج وسواس چیز خوبی نیست و تجربه هم نشون داده اونایی که دیگه زیادی کشش میدن هم طرفین خسته میشن هم خودشون، حتی یه وقتایی دیگه ممکنه موارد متعدد رو هم به خاطر وسواس رد کردن دیگه به مورد پنجم ششمی میرسن، اصلا خیلی دیگه دقت نمیکنن. این چیز جالبی نیست.
بر ممنونم از شما. فراوان آقای بهنوی پرسیدن که وقت میریم تحقیق حقیقت رو در مورد افراد نمیگن و پرسیدن که چرا اینجوره و چه کار باید کرد؟
و همینجوره متاسفانه، البته حالا همگانی نیست، ولی موارد هست. مثلا بعضی آدمای محافظه‌کاری ان، احتیاطات امنیتی میکنن که حالا مثلا این پسر شره، حالا ما بگیم این آدم شریه، فردا لو بره که ما اینو گفتیم بیاد مثلا پدر ما رو در بیاره. اون اولا که ببینید اون خانواده‌ای که میخوان میان سوال میکنن، این اطلاعات پنهان میمونه، نمیان برن بگن که فلان کس. اولا این هست به هر حال یه سری گذشته از این که برای چون مسئله واقعا عزیزان انسانیه. اگر دین هم نمی اصلا دین ما آموزه داریم، ما آموزه داریم قل الحق ولو کان علیک، حق رو بگو حتی اگر به ضررت باشه، یه چیزی ممکنه به ضررت باشه، جلو انحراف یک خانواده، جلو بدبختی یک خانواده رو شما میخواید بگیرید. گذشته از این که اگر دین هم نمی گفت، واقعا یک عمل انسانیه که آدم واقعا ببینه یک نابینایی داره تو چاه میفته و چیزی نگی، اصلا از انسانیت بدوره. این یک دلیله. دلیل دوم احتیاطات شرعیه که بعضیا میکنن. آقا گفتن کشف عیب دیگران حرامه. بله. کشف عیب دیگران از نظر اسلام حرامه. آقا تجسس حرامه. آقا غیبت حرامه. پشت سر کسی شما عیبشو بگی، این غیبت دیگه حرامه. بله. همه اینا درست. اسلام هر سه رو حرام میدونه، اما بدون ازان استثنام داره. ببینید چه دین قشنگ و خوبی دارید، چقدر همه چیزش میزونه. اونجا میگه حرام محرم اجازه نداری، اما در قضیه ازدواج میگن نخه اشکالی نداره، این استثناءه، بگو چون بحث ازدواج و مهمه. فقیهان ما تحت عنوان نصح مستشیر یا مقوله است، یعنی خیرخواهی برای کسی که از ما سوال میکنه و مشورت میخواد اجازه میدن و فتوا به جواز گفتن این عیب ها دادن. البته توجه داشته باشید عیب هایی رو باید بگید که مربوط به ازدواج اینا میشه، بله الان طرف معتاده، شما نمیگید خب بابا جون این خیانته، ولی حالا فرض بفرمایید 6 سال قبل این بنده خدا مثلا میرفته پشت بوم کفتر بازی میکرده، فرض بفرمایید حالا 6 سال قبلا توبه هم کرده، آدم خوبی هم شده، 6 سال هم همه به عنوان آدم متشخصیشونو میشناسن، آقا ایشون 6 سال قبل من یادم میرفت پشت بوم مثلا کفتر بازی، ولی لزومی نداره اصلا، این اشکال داره چون ربطی به ازدواج نداره. عیب هایی که مربوط به ازدواجه، عیب ها رو باید به کسانی بگید که در تحقیق مؤثرن، نه به همه، به داماد اینا دیگه نباید بگید، به پدر و مادری که میان تحقیق میکنن. و سه، اگر این وسط به جایی نرسید، اینو به خود خانواده ها عرض میکنم عزیزان، اینا باید در قفسه سینه شما مکتوم بمونه. اگر وصلت نشد و به ازدواج منتهی نشد، اگر خدای نخواسته به جایی نرسیده، دلیلش رو بعضیا میگن به این دلیل ما فهمیدیم که بچه اینو معتاد مثلا، بچه اینو این گناه رو کرده، این اصلا اشکال داره، اشکال شرعی داره و اینا باید حتما پوشیده و مخفی بمونه.
بله خیلی متشکرم آقای دهنوی. آقای دهنوی شما طرفدار دخترها هستید بیشتر یا پسرها؟ زیاد اس ام اس داشتیم، بعضی گفتن که به آقای دهنوی بگید اینقدر طرف آقا پسرها رو نگیرن. من گفتم اینو یه بار مطرح کنم ببینیم شما بالاخره طرفدار کدوم دست هستید.
ما هم پسرای خوبمون رو دوست داریم، هم دخترای عزیزمون رو دوست داریم. نه نخیر، طرفدار هیچ کدوم هم نیستیم. میگم ببینید، ما وقتی مطالب رو میگیم به هر حال یا گاهی مربوط به آقا پسراست، گاهی مربوط به دختر خانم‌ها، ولی بیشتر اون مواردی که فراوانی داره یک مشکل، مثلا بحث خطر انحراف اخلاقی برای دختر خانم، خود چون موجود لطیفیان بیشتر ما از اون طرف در مواردی ما طرف آقایون رو گرفتیم، لذا ما از هر دو طرف مورد شکوه و گله بودیم در این پیامک.
بله فرموده بودن که این موضوع رو حتما با رو در میون بگذارید، من عرض کردم که بالاخره جواب شما رو هم داشته باشیم. دارن زمان خیلی محدودی داریم، شاید خیلی به در واقع طرح سوال دیگری نرسیم. اجازه بدید چند تا از پیامک‌هایی که شما ازم فرستادید رو خدمتتون بخونم. از پیش شماره 936 و سه شماره آخر 314 فرمودن موقع پخش برنامه همه خانواده دوره هم جمع میشیم و برنامه رو میبینیم. خیلی متشکریم، امیدواریم که مباحث مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. و از باز هم پیش شماره 936 خانمی فرمودن که من عاقلانه ازدواج کردم، خیلی خوشبختم، از برنامه‌تون خیلی خیلی ممنونم، خسته نباشید و به جوان‌ها بگید که ازدواج عاقلانه و زندگی عاشقانه راه خوشبختی است. از این خواهر گرامی هم تشکر میکنیم. و خدمت شما عرض شود که یک نکته هم دوست عزیزی که کارشناس بودن با ما در میون گذاشتن و آقای دهنوی گفتن که تأکید کنید که درونگرا بودن بیماری نیست، عیب نیست، نقص نیست، یک ویژگیه. اینم خیلی اصرار داشتن که تو برنامه مطرح بشه.
ما ابدا از درونگرایی به عنوان یک اختلال اصلا چیز نداریم که بله وسواس اختلال موارد از این دست، ولی نه خیلی درونگرایی تیپ شخصیتی اصلا هم هست
که ویژگی هایی داره. بله. و حالا بحثایی که جلسه قبل در موردش مفصل صحبت کردیم. خیلی متشکرم از همراهی شما.